اجتماعی نقش چشمگیری دارد و از بدیهیات است. انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی او تعامل با دیگر افراد جامعه را می طلبد. از طرفی تعامل افراد با یکدیگر باید بر اساس نوعی تعهد و امور فردی و اجتماعی پرداخت. اگر در زندگی اجتماعی بشر دقت کنیم، خواهیم دید که همه حقوق زندگی اجتماعی او که با تأمین آن آرامش می‌یابد، بر پایه عهدهای عمومی قرار دارد. اسلام برای حفظ این تعهد و اعتماد دستور وفای به عهد و پیمان را می‌دهد. این فضیلت اخلاقی و تأکید بر آن از طرف اسلام نوعی احترام به حقوق افراد و از تعهدات بین المللی اسلام است که موجب تحکیم روابط فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره می شود. اگر اجتماع سالم بخواهد به یک اجتماع آرمانی و سرمشق تبدیل شود، باید در چارچوب مکارم اخلاقی عمل کند. باید به ویژه اهل پایبندی به پیمان باشد. برای تحقق یک جامعه سالم، پایبندی به تعهدات از ملزومات است. در عوض پیمان شکنی رشته اطمینان و اعتماد را در جامعه می گسلد و زیربنای روابط اجتماع را سست می سازد. حضرت علی علیه السلام می فرماید بر دوستی کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی کند اعتماد مکن.
و هنگامی که با خدا عهد بستید به عهد او وفا کنید و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید، در حالی که خدا را کفیل و ضامن بر سوگند خود قرار داده اید. به یقین خداوند از آن که انجام می دهید آگاه است.
و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون.
مساله عهد و پیمان در تمام مراحل زندگی انسان جاری است، از خانه که کوچکترین پایگاه اجتماعی است تا جامعه. در هر رابطه اجتماعی یک سلسله عهدها و پیمانهای نوشته و نانوشته وجود دارد که زندگی را بهتر می سازد. چنانچه کسی بدعهدی پیشه کند، آن عمل اعتبار انسان را می کاهد و ارزش او را در نظر دیگران پایین می آورد. اگر پیمان شکن صاحب منصب و نفوذ در جامعه باشد، خلف وعده او خسارت بیشتری ایجاد می کند و باعث می شود سرمایه بزرگ اعتماد عمومی خدشه‌دار شود. ظلم اجتماعی ایجاد می شود و جامعه به اجزای پراکنده تبدیل می گردد. وفای به عهد در تعهدات سیاسیون با ملت خود آنچنان پر اهمیت است که حضرت علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر مسئله وفای به پیمان را یک مسئله عمومی و انسانی برمی شمارد و می فرماید ای مالک، مبادا با مردمی عهد و پیمان برقرار کنی و بعد هر جا که دیدی منفعت این است که عهد و پیمان را نقض بکنی آن را نقض نمایی. پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می داد. از او پرسید آیا سردت نیست؟ نگهبان پیر گفت چرا ای پادشاه، ولی لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. پادشاه گفت من اکنون داخل قصر می روم و می گویم که یکی از لباسهای گرم مرا برایت بیاورند. نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد، اما پادشاه به محض ورود به قصر وعده‌اش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده پیرمرد را در نزدیکی قصر پیدا کردند، در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا نوشته شده بود ای پادشاه، من هر شب با این لباس کم سرما را تحمل می کردم، اما وعده لباس گرم تو مرا از پای درآورد. خب شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی یک دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو تا شماره برای این است که شما عزیزان با رادیوی خودتان از طریق پیام کوتاه در ارتباط باشید. شماره افغانستان ما 0794-71-7144 از طریق پیام رسان تلگرام هم می تواند ارتباط شما را با ما برقرار بسازد. در اینستاگرام و فیسبوک با نشانی @ رادیو دری مشهد در خدمت شما هستیم و نشانی سایت رادیو هم farstoday.ir/dari است. انشاءالله که فرصت خدمتگذاری دیگری را هم برای شما عزیزان داشته باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. در پی بیش از 15 ماه جنگ بین نیروهای رژیم صهیونیستی و نیروهای جنبش حماس و جنایات بسیاری که رژیم اسرائیل در غزه انجام داد، سرانجام آتش‌بس بین این رژیم و حماس یکشنبه 30 جدی اجرا شد و روند تبادل اسیران صهیونیست و اسیران فلسطینی هم آغاز شد. طی این مدت 10,000 فلسطینی شهید شدند، حدود 100,000 فلسطینی زخمی شدند و زیرساخت‌های غزه ویران شد، اما مقاومت از پای ننشست و تا آخرین روز ایستادگی کرد. تلفات و خسارات قابل توجهی هم به رژیم صهیونیستی تحمیل شد. در برنامه این هفته کنکاش با موضوع آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حماس و وظایف کشورهای مسلمان برای تداوم آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم افغانستانی حیات الله عالمی، فایق هوشام و سید محمد رضا ایوبی هم استفاده خواهیم کرد. از حیات الله عالمی کارشناس سیاسی پرسیدیم اکنون که پس از 15 ماه و اندی جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس یا به عبارتی مردم غزه دو طرف بر سر آتش‌بس توافق کردند که بالاخره اجرا هم شد، پیروز میدان جنگ غزه کیست؟
شکست و پیروزی در جنگ معمولا نسبت به اهدافی که از طرف آغازگر جنگ تعیین میشه سنجیده میشه. خب اسرائیل هم برای حمله به غزه 3 تا هدف مهم تعیین و ترسیم کرده بود. ما میبینیم که به هیچ یک از اهدافی که برای جنگ نامشروع تعیین کرده بودند به هیچ یک از اون اهداف نرسیدند. اون 3 هدف نابودی حماس بود، آزادی گروگان‌ها و اینکه غزه دیگه تهدیدی برای اسرائیل نبوده باشه. امروز ما عملا میبینیم خب اینا بعد از 15 ماه جنگ مجبور شدن با آتش بس تن بدن که در طی این آتش بس اسرای از اینا آزاد شود و خب میگفتن ما حماس را از بین میبریم. امروز تصاویری که از حماس و رزمندگان گردانهای قسام در سرکهای و ایران شده غزه میبینیم، نه تنها اونا نابود نشده بلکه با انگیزه تر و مقاوم تر آب دیده شده تر اینا در واقع در میدان حضور دارن. خب غزه هم چیزی شده که حالا به تعبیر خود اسرائیلی ها که گفت چاقو در چشم ما گیر کرده، تبدیل شده به یک چنین منطقه ای. خب به هر صورت در شکست اسرائیل در این جنگ هیچ شکی وجود نداره و ای که اسرائیل اعلان میشه خودشان رو اعتراف بکنن منزوی تر از هر زمان شده در جامعه جهانی، ای که حکم دستگیری شخصیت اول سیاسی اسرائیل و شخصیت اول نظامی اسرائیل از طرف یک دادگاه بین المللی صادر میشه، ای که کشورهای مختلف آمد فلسطین رو برای اولین بار اینا به رسمیت شناخت، به هر حال محصول مقاومت، صبر و بردباری مردم فلسطین بوده. در پیروزی رزمندگان فلسطین، مردم فلسطین هیچ شکی وجود نداره.
از فائق حشام، دیگر کارشناس سیاسی، هم ارزیابیش را از توافق و اجرای آتش بس پرسیدیم و اینکه چطور رژیم صهیونیستی وادار به پذیرش آن شد.
این توافق در نتیجه استادگی و دلیرمردی ملت فلسطین و همچنان استادگی و حمایت کامل مقاومت منطقه مانند مقاومت اسلامی لبنان، مقاومت اسلامی عراق و همچنان برادران مجاهد ما در یمن و برادران مجاهد ما در جمهوری اسلامی ایران بود که اینها هم در این جبهه برادران مجاهد ما را در غزه حمایت، یاری و پشتیبانی کردند. حزب الله که با برادران مجاهد دیگرش در لبنان 417 روز در مقام حمایت از مقاومت فلسطین و ملت فلسطین قرار داشت، حملات و همچنان عملیات های برادران مجاهد ما در یمن علیه رژیم جنایتکار و تروریستی اسرائیل و اهداف ضد آمریکایی ادامه داشت و این استادگی و این دفاع و این حمایت دلاورانه مقاومت منطقه از مقاومت فلسطین مایه مباهات و فخر است. این توافق زمانی به دست می آید که ما 1 سال و 3 ماه و 15 روز کامل را شاهد بودیم، شاهد مقاومت، دلیرمردی و استادگی مقاومت فلسطین، مقاومت منطقه و همچنان جنایات عمده و عدیده دشمن تروریستی اسرائیل در حق غیر نظامیان غزه بودیم. 467 روز کامل در غزه حضور داشتند و به دنبال یافتن اسیرا بودند و به دنبال یافتن رهبرای مقاومت بودند، اما با فضل و یاری پروردگار متعال سبحانه و تعالی که دشمن در هیچ یک از اهداف خود کامیاب نشد و او ادعایی را که بنیامین نتانیاهو در آغاز جنگ میگفت که ما تاسیم و حماس را در غزه نابود میکنیم و غزه را به یک مکان غیر قابل تهدید برای رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل میکنیم، در همه اهداف اعلامیشان اینها ناکام موندن.
از سید محمد رضا ایوبی، کارشناس دیگر سیاسی، هم سوال کردیم که مذاکره رژیم صهیونیستی با جنبش حماس و در نهایت توافق طرفین با آتش بس از نظر سیاسی چه معنایی دارد؟
آتش بسی که میان نیروهای مقاومت حماس و اسرائیل قاسب برقرار شده، پیروزی واضح و آشکار و قهرمانانه مقاومتگران فلسطینی حماس هست که بر کسی پوشیده نیست. برای این که ما ابعاد این پیروزی رو بتانیم بفهمیم، باید برگردیم به این مطلب که در اول تجاوز اسرائیل به خاک فلسطین و کشتار مردم فلسطین چه اهدافی رو عنوان کردن. رژیم اشغالگر قدس اعلان کرده بود که ما میخواییم حماس را از بین ببریم، حماس را نابود کنیم. خب چطور حماس را نابود کردید که شما با حماس به پای میز مذاکره برای آتش بس نشستید؟ گفتید که ما اسرای در دست حماس رو برمیگردانیم، شما اسرا رو هم نتونستید برگردانید. این هم یک شکست مفتضحانه برای رژیم صهیونیستی هست. گفتید ما مردم رو مجبور میکنیم، مردم غزه رو که از مناطق زندگی خود، مناطق مسکونی کوچ بکنن. الان شما میبینید مردم مظلوم و قهرمان غزه هنوز در سرزمین خود باقی موندن. شما به این هدف خود هم نرسیدید. گفتید که ما شهرک نشینه ها رو به خانه هایشان بر میگردانیم. اوضاع داخل فلسطین اشغالی رو شما مد نظر خود بگیرید. هنوز هم وضعیت شمال اسرائیل وضعیت جنگی است. شما شهرک نشینان غاصب خود رو هم نتونستید برگردانید. اگر اینها شکست برای اسرائیل نیست پس چیست؟ قطعا در این آتش بس اسرائیل شکست خورده و مردم قهرمان فلسطین و حماس عزیز به پیروزی رسیده.
شما عزیزان شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس و وظایف کشورهای مسلمان برای تداوم آن است. چه چیزی سبب شد که رژیم صهیونیستی این آتش بس را بپذیرد؟ آیا علاوه بر مقاومت فلسطینیان، فشارهای داخلی و خارجی بر رژیم صهیونیستی هم در این قضیه تاثیرگذار بوده است؟ نظر آقای عالمی را در این زمینه بشنوید.
به نظر من هر دو عامل سبب شد که اسرائیل تن به این ذلت بده و قول خودشان. هم فشارهای بین‌المللی و جهانی، خب افکار عمومی جهان علیه زنا بود، هر روز در یک گوشه از دنیا علیه زنا تظاهرات صورت می گرفت، بالاخره آزادی خواهان علیه زنا شعار می دادن، خب مجامع بین‌المللی علیه زنا فرمان صادر کردند، دادگاه بین‌المللی علیه اینا و شخصیت‌های سیاسی و نظامیشان را به هر حال حکم علیه زنا صادر شد. کشورهای مختلف کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. اینا سبب شد که هم فشار بین‌المللی وارد بشه و هم مشخصاً فشارهای داخلی. اینا فکر می‌کرد که ما حماس را نابود کردیم. هر روز به یک شکلی مقاومت پررنگ‌تر می‌شد، مقاومت شکل جدیدی به خودش می‌گرفت و این هر دو عامل سبب شد که اینا هم در جامعه جهانی منزوی شوند، محدود شوند و هم از نظر داخلی خب هم افکار عمومی خودشان علیه خودشان بود و هم به هر حال مقاومتی که در اونجا صورت گرفته بود اینا رو موادار ساخت، مجبور ساخت اینا رو که تن به این ذلت بده.
با وجود اینکه بسیاری حتی صهیونیست ها معتقدند که توافق آتش بس شکستی برای رژیم صهیونیستی بوده، طی بیش از 15 ماه گذشته حدود 50,000 فلسطینی در غزه شهید و حدود 100,000 فلسطینی زخمی شدند و خرابی های زیادی هم به بار آمد که به این زودی ها قابل جبران نیست. علاوه بر رژیم صهیونیستی که جنایات آن آشکار است، چه طرف های دیگری در این قضیه مقصر بودند؟ بشنوید که آقای هوشام در این خصوص چه نظری دارد.
برادران مجاهد ما در غزه هاشم و غزه قهرمان ساز، همه آنان را که در انجام این جنایات مشارکت داشتند نخواهند بخشید. همه آن رهبران، همه آن نخبگان، همه آن احزاب و شخصیت های کشورهای اسلامی را که در این جنایت مشارکت داشتند همچنان نخواهند بخشید. همه این افراد، این شخصیت ها و رهبران را که در مدت یاد شده در باب جنایات دشمن در غزه سکوت اختیار کرده بودند، اینها را هم نخواهند بخشید. این رهبران و این شخصیت های فاسد و این شخصیت های ذلیل و جبون نزد پروردگار متعال سبحانه و تعالی حسابده و جوابگو خواهند بود. همین قدر شرمساریه که عاید حالشان شده همین بس معرکه طوفان اقصا به عنوان یک فلتر نشان داد که چی تعداد از آزادگان جهان، چه تعداد از مبارزان جهان در مقام دفاع و حمایت از ملت مقاومت فلسطین استفاده شدن و چه تعداد از رهبران، شخصیت ها و همچنان جماعت های اسلامی که سنگ دفاع از اسلام و امت اسلامی را بر سینه می کوبند نشان داد که چقدر اینها ذلیل، چقدر اینها پست و جبون هستند که در غزه جوی خون جاری شود، بلای همساله بالای اینها نازل شود، اما این رهبران فاسد و جنایتکار هنوز هم مهر خاموشی بر لب بگذارند.
عملیات، فعالیت‌ها و نبرد بیش از 15 ماهی گروه حماس با رژیم صهیونیستی که حامیان قدرتمندی هم دارد چه مسائلی را به اثبات رساند؟ نظر آقای ایوبی را در این زمینه بشنوید.
حماس فقط با اسرائیل نجنگید، حماس در واقع با ناتو، با جهان غرب، با جبهه کفار و ملحدین مبارزه کرد. نعره های نتانیاهو در واقع از گلوی ناتو، از گلوی حکام اروپایی و آمریکایی بلند می شد. حماس با تمام امکانات و تجهیزات دنیای غرب جنگید. حماس تعیین کرده بود که اسیر بگیره، موفق شد. حماس توانست که صلح بین اسرائیل و حکام عرب رو به هم بزنه. حماس توانست که مسیر تجارتی هند به غرب آسیا و اروپا رو با مشکل جدی مواجه کنه. حماس توانست مظلومیت غزه را به جهانیان برسانه. حماس موفق شد که حقانیت فلسطین رو به دنیا ثابت کنه. این مسئله مسئله مهمی هست که توانست با این عملیات و با توحش اسرائیل تمام اذهان عمومی بشر، تمام افرادی که در اقصی نقاط این کره خاکی زندگی می کردن، همه بفهمن که اسرائیل غاصب هست و مردم فلسطین مظلومند و به حقند. نکته بعدی، بیداری و حرکت جهانی علیه این رژیم اشغالگر بود که شما راهپیمایی‌ها، تظاهرات، اعتراضات از متن مردم در بین سیاستمداران، در بین بشردوستان، در اقصی نقاط کشورها و دولت‌ها رو ما دیدیم. شکست اطلاعاتی و نظامی رژیم اسرائیل هم واضح شد که نتوانستن جلوی این حمله هفته اکتبر رو بگیرن. 6000 عنصر مقاومتگر فلسطینی حماس توانستن به مرزهای این رژیم دروغین نفوذ بکنن.
این انتظار و امید وجود دارد که آتش‌بس اجرا شده تبدیل به آتش‌بس دائمی شود. کشورهای اسلامی چه وظیفه‌ای برای تداوم این آتش بس دارند؟ دیدگاه آقای عالمی را در این خصوص بشنوید.
اولا در قسمت کشورهای اسلامی باید عرض بکنم که واقعا اینا شرمنده شدن در پیش فلسطین. غیر از جمهوری اسلامی ایران و بعضی کشورها به هر حال تلاش کردند. اکثر کشورهای اسلامی متاسفانه سکوت کردند. اکثر کشورهای اسلامی تایید کردند. بعضی از کشورهای اسلامی متاسفانه آب با سیاهی دشمن ریخت. اتفاقاتی که در سوریه افتاد به هر حال توسط کشورهای اسلامی رقم خورد و این چیزی بود که اسرائیل سالها انتظارش را داشت. ولی خب در رابطه با تداوم آتش بس من فکر میکنم که اسرائیلی‌ها خودشان به این عقلانیت رسیده باشه که دیگه باز دست نزنن به این سویچ و نرمن به سمت جنگ، چون که در لبنان هم به هر حال اینا تلاششان بر حفظ آتش بس هست. در اینجا هم من فکر میکنم که وظیفه کشورهای اسلامی به هر حال یقیناً کمک به مردم فلسطین است. وظیفه کشورهای اسلامی است که این آتش بس منجر به یک صلح شود و بعد یک راهکار به هر حال درستی برای بیرون رفت از این قضیه برای همیشه روی دست گرفته شود. ولی با توجه به عملکردشان زیاد انتظار نمیره از اینکه به هر حال کشورهای اسلامی یک وحدت نظری داشته باشند و یک فکر مشترک و کار مشترک را انجام بدن. انشاءالله به همه اینا توفیق خداوند عنایت بکنه که یک کار را در مسیر عزت اسلام مسلمین انجام بدن.
رژیم صهیونیستی و حامیانش تا بیش از 15 ماه گذشته تلاش بسیاری کردند تا مقاومت و جنبش حماس را نابود و یا تضعیف کنند. وضعیت مقاومت و حماس در حال حاضر چگونه است؟ بشنوید که آقای هشام در این زمینه چه دیدگاهی دارند.
برادران مجاهد ما توان شلیک موشک های خود را به قدس اشغالی، به تل ابیب و منطقه یافا که در عمق اراضی اشغالی قرار دارد دارا هستند. این هم یکی از موارد شکست دشمن است که دشمن در رسای اهداف خود ناکام مانده. با وجود آن که به ارزش 28 میلیارد دلار اداره بایدن تسلیحات بسیار بسیار مخرب مانند موشک های سنگرشکن، مانند گلوله های تانک، گلوله های توپ و همچنان بمب های دارای فسفر سفید و همه این تسلیحات را در اختیار این دشمن مکار و جنایتکار قرار داد، ولی که دشمن نتانست با این همه امکانات و با همه اطلاعات امریکایی، با F-16 امریکایی، با F-35 امریکایی، با F-36 امریکایی، با
نهادهای امریکایی و با معلومات استخباراتی امریکایی نتوانست در بدست آوردن اهداف خود در اینجا موفق شود.
از نظر داخلی هم رژیم صهیونیستی با مشکلاتی مواجه شده. این مشکلات شامل چه مواردی است؟ دیدگاه آقای ایوبی را در این مورد بشنوید.
حماس توانست که مهاجرت رو در سرزمین اشغالی معکوس بکنه. قبل از 7 اکتبر مردم همه به اسرائیل مهاجرت میکردن، بعد از اکتبر به صف ایستاده بودن تا با هواپیما از اسرائیل خارج بشن و به اروپا پناه ببرن. داخل این رژیم پوشالی بحران ایجاد شد. میلیاردها دلار به حکومت غاصب اسرائیلی ضربه وارد شد. اعتماد مردم نسبت به حکومت اسرائیلی و دولت نتانیاهو از بین رفت. وعده های تأمین امنیت دیگه همه فهمیدن که پوشالی است. رژیم مجبور به مذاکره شد. در واقع حماس در یک کلمه توانست آتش بس رو تحمیل کنه به رژیم اشغالگر قدس.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال هست. شماره پیامک های ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام هایتان را به ما ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میماند این است که ما چه کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شور شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در چند برنامه گذشته در مورد جایگاه امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی در آرا و نظرهای اندیشمندان و متفکران غربی با شما عزیزان سخن گفته و دیدگاه‌های صاحب نظران همچون میشل فوکو، حامد الگار، نیکی کدی، ایروان آبراهامیان، فرد هالیدی و جان فوران را برای شما عزیزان تبیین کردیم. اکنون قصد داریم با مرور این اندیشه ها مباحث این بخش را جمع بندی کنیم. در این بخش نخست شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی رژیم شاه در سالهای دهه 1960 و 1970 را بررسی کردیم و یادآور شدیم که در کمال ناباوری تحلیلگران سیاسی و متفکران و اندیشمندان جهان، رژیم شاه که از قدرت منحصر به فرد داخلی و حمایت گسترده جهانی به ویژه حمایت غرب برخوردار بود، در نتیجه خیزش عمومی مردم ایران که حدود 10 سال به طول انجامید فرو پاشید و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش مورد توجه بسیاری از متفکران و اندیشمندان جهان قرار گرفت که متفکران پسامدرن به ویژه میشل فوکو از جمله مهمترین آنها بودند. سپس مواضع میشل فوکو راجع به انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی حول چند محور بررسی، تجزیه و تحلیل شد. یکی از محورهای تحلیل فوکو از جایگاه و نقش مذهب در تحولات انقلاب ایران بود که برای تبیین نکته اشاره کردیم. انقلاب اسلامی در مقطعی از زمان رخ داد که گفتمان حاکم بر عرصه‌های فکری و سیاسی جهان حکایت از به انزوا رفتن دین و مذهب در عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی داشت، اما فوکو در تحلیل نقش مذهب راه هیچ یک از تحلیلگران پیشین یا هم عصر خود را نرفت. او گزاره معروف مارکس یعنی دین افیون توده هاست را کنار گذاشت و عبارت کمتر شناخته شده از مارکس را جایگزین آن کرد: مذهب روح یک جهان بیروح است. او دیدگاه مارکس و انگلز راجع به دین و مذهب را نفی کرد و دین را نیروی مولد، همگرا کننده و خلاق دانست که نوعی گفتمان و شیوه جدید زندگی کردن را پیش روی می نهد. فوکو انقلاب اسلامی را بر اساس تعریف پسامدرن از قدرت تحلیل کرد که معطوف به چهره نرم‌افزارانه و پراکنده آن در بین آحاد مردم در قالب شبکه‌های گسترده و وسیع بود. او معتقد بود شاه قدرت‌های عادی و رسمی یعنی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف را حذف کرد، اما از این موضوع مهم غافل بود که قدرت شبکه‌ای و پراکنده با این اقدام تقویت شده است. فوکو در تحلیل خود سفارایی دو چهره از قدرت را به خوبی نمایش می‌دهد و شاه و ارتش را نماد قدرت عریان و خشونت محض می‌داند و در مقابل قدرت اراده عمومی مردم و قدرت تجمیع شده آنها را جنبه نرم‌افزاری قدرت می‌نامد. او با محوریت بخشیدن به مفاهیمشون دین، معنویت، قدرت نرم‌افزاری، اراده جمعی و رهبری عرفانی و کاریزماتیک امام خمینی رحمت الله علیه توانست در اون مایه واقعی انقلاب اسلامی را به جهانیان معرفی کند. در جمع‌بندی آرای میشل فوکو باید بگوییم که او با تبیین پسامدرنیستی خود توانست وجوه متمایز و ممتاز انقلاب اسلامی را در مقایسه با بسیاری از انقلاب‌های جهان در برابر دید جهانیان به نمایش بگذارد و شکوه و عظمت و اراده مبتنی بر ایمان و قدرت فرهنگی مذهب تشیع را به مردم جهان نمایش دهد. در ادامه این بخش و بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های حامد الگار پرداخته و بیان کردیم، الگار یکی از واقعیت‌های غیر قابل انکار انقلاب اسلامی را غیر ممکن بودن پیروزی انقلاب بدون وجود امام خمینی رحمت الله علیه می‌داند. او بر این باور است که نیروهای غیر مذهبی، اعم از ملی‌گرا و چپ، کلاً بی‌بهره از شخصیت‌های برجسته‌ای بودند که بتوانند وفاداری توده را به خود جلب کنند و روحیه ایثار و فداکاری برای دستیابی به یک هدف ایدئولوژیک را در آنان بدمند. او امام خمینی را شخصیت بی‌نظیر انقلاب دانسته و میگوید در افق ایران هیچ کس دیگری وجود نداشت که با امام خمینی و دعوت او قابل مقایسه باشد. الگار در تبیین شخصیت ممتاز امام خمینی و دو وجه اخلاقی، انگیزشی و نقش عملی ایشان اشاره کرده و جسارت وی را در تصمیم گیری های سخت و شجاعانه در ایجاد وحدت مردم بسیار مؤثر دانسته است. حامد الگار تأکید می کند که پیوند ناگسستنی ایشان با نهادهای مذهبی و توجه عمیق و حکمت و عرفان در کنار نفرت از ظلم ملاکان در شهرها و روستاهای ایران از جمله مهمترین موضوعاتی است که در شکلگیری شخصیت امام خمینی در دوران کودکی و نوجوانی تأثیر داشته و بینش و منش سیاسی ایشان در دوران بزرگسالی را تشکیل داده است. از نظر این متفکر امام خمینی واجد شخصیتی پاک و اصیل در مسیر مبارزه سیاسی بود و به دلیل صلاحیت تردیدناپذیر اخلاقی وی و تمایل مشتاقانه جامعه به پیروی از او توانست جنبش معنوی و سیاسی منتهی و انقلاب اسلامی را رهبری کند. نیکی کیدی سومین متفکری بود که در این بخش اندیشه هایش بررسی شد. نیکی کیدی انقلاب اسلامی را واکنش فرهنگی قدرتمند ایران و حضور امپریالیسم می دانست، چرا که حکام ایران در سالهای قبل از انقلاب به قدرتهای خارجی وابسته بودند و این امر باعث نابسامانی اقتصادی در کشور شده بود و در چنین شرایطی رهبری امام خمینی ذیل تشیع انقلابی نقش بسیار مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی داشت. کدی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را با شخصیت کاریزماتیک امام خمینی مرتبط می دانست و دو ویژگی سازش ناپذیری و قاطعیت را دو وجه عمده و برجسته این شخصیت کاریزماتیک ارزیابی می کرد. او بر این باور بود که اگر این دو ویژگی در شخصیت رهبری انقلاب نبود، مبارزات مردم به نتیجه نمی رسید یا در طول زمان از مسیر خود خارج می شد. در ادامه بحث آرای آبراهامیان مورد بررسی قرار گرفت. به باور ابراهامیان انقلاب نه به دلیل توسعه بیش از حد و نه به علت توسعه نیافتگی بلکه به سبب توسعه ناموزون رخ داد. به عبارت دیگر شاه به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست زد اما ساختار سیاسی متناسب با آن را به وجود نیاورد و همین امر به شورش و قیام عمومی علیه او منجر شد. ابراهامیان همچنین به نقش تعیین کننده آیت الله خمینی در فرایند انقلاب ایران اشاره کرده و تلاش کرده است این نقش تعیین کننده و محبوبیت وسیع امام خمینی را توضیح دهد. نکته اولی که مورد اشاره و تأکید ابراهامیان قرار گرفته زندگی ساده و بی‌آلایش امام خمینی و سازش ناپذیری ایشان با طاغوت است. ابراهامیان ریشه اصلی شکلگیری انقلاب اسلامی را توسعه نامتوازن رژیم شاه و انعطاف ناپذیری ساختار سیاسی موجود در برابر تغییرات اجتماعی می دانست و بر این باور بود که شخصیت امام خمینی نقش تعیین کننده در تفوق ایدئولوژی دینی بر نارضایتی های اجتماعی و سیاسی مردم داشته است. او در تبیین نقش تعیین کننده و محبوبیت امام خمینی و تفوق ایشان بر سایر افراد و جریان های سیاسی پس از تأکید بر زندگی ساده و بی‌آلایش امام خمینی و سازش ناپذیری ایشان در برابر طاغوت به هوشمندی و موقع شناسی و توانایی ایشان در گردهم آوردن طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی پشت سر خیش اشاره کرده و خاطر نشان می سازد. امام خمینی با اتکای به این هوشمندی و موقع شناسی در سالهای تبعید از اظهار نظر علنی و ویژه اعلام نظر کتبی راجع به موضوعاتی که باعث اختلاف و تشتت در میان مخالفان رژیم میشد پرهیز میکرد و در عوض بر مواردی که باعث اتحاد و انسجام مخالفان رژیم بود و با آنها قدرت بسیج سیاسی میداد تأکید میکرد. همراهان ارجمند، شما در مکتب روح الله میشوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه هم با برنامه خودتان همراه باشید. در پایان این بخش به بررسی دیدگاه جان فوران و فرد هالیدی پرداخته و گفتیم فوران با تمرکز بر مفهوم توسعه وابسته و محوریت بخشیدن به دو عنصر دولت استبدادی و سلطه بیگانه تلاش کرده است تحولات تاریخ چند قرن اخیر و ویژه دوران معاصر ایران را تجزیه و تحلیل کند. او با بررسی انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت و عوامل شکست این دو نهضت، انقلاب اسلامی را مبارزه قدرتمندانه علیه دولت استبدادی و سلطه بیگانه و نتیجه شکست مقاومت مردم در این دو مبارزه تاریخی می داند. همچنین خاطر نشان کردیم که فوران انقلاب اسلامی را محصول ائتلاف طبقاتی و بسیج فراگیر سیاسی مردم ایران و نقش آیت الله خمینی را در شکل گیری این ائتلاف مؤثر و تعیین کننده می دانست. هالیدی انتقال مسالمت آمیز قدرت پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه و نیز واکنش مردم و درگذشت ایشان را نشانه مشروعیت امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی می دانست. او علاوه بر تأکید بر مبانی فکری و تاریخی انقلاب اسلامی و تمرکز بر عناصری چون استقلال خواهی و همسازی مبانی دین اسلام با مؤلفه های دموکراتیک و نیز همسازی لایه های مختلف هویت ایرانی، در نظریه خود به شخصیت امام خمینی و جاذبه جادویی ایشان نیز اشاره کرد و صداقت و ساده زیستی را از مهمترین عوامل ایجاد این ویژگی ممتاز و متمایز در امام خمینی می داند. یکی از نکات جالب توجه در تبیین فرد هالیدی از ماهیت انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی تفکیک ماهیت انقلاب ایران و اسلام سیاسی برآمده از آن از نگرش های افراطی و سلفیگری بود. او ایران را جامعه‌ای دارای پیشینه فرهنگی و تاریخی دانسته و بر این باور بود که ایران از معدود کشورهای منطقه است که علاوه بر داشتن پیشینه تاریخی درخشان از قدرت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و علمی بسیار بالایی نیز برخوردار است. سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه در مکتب روح الله همراه بودی. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشین، شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794 717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز با ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، دامنه‌های دریای آمو پر از زندگی است. این رود را با نام‌های سیحون و پنج هم می‌شناسند. رودی که از بلندی‌های پامیر سرازیر شده و مرز افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. آمو دریا که به ولایت کندوز می‌رسد، ما هم به شیرخان بندر می‌رسیم. اما دلیل نامگذاری این بندر، شیرخان از فرماندهان نظامی مشهور نادرخان بود که در سال 1309 هجری خورشیدی به منصب والی قندوز مقرر می شود. او پس از چند سال یکی از زمینداران بزرگ و پرقدرت قندوز می گردد، اما بعدها توسط هاشم خان، کاکای زاهر خان، به قتل می رسد. این بندر قبلاً قزل قلعه نام داشته است.
فعلا هم رسیدیم به شیرخان بندر. شیرخان بندر در شمال افغانستان میان کشور تاجیکستان و افغانستان واقع شده و در وسط هم پل دوستی میان تاجیکستان و همچنان افغانستان قرار داره که بالای دریای خروشان آمو یا هم دریای پنج احداث شده. خوشبختانه که آیسای فریدالله شینواری، یکی از تجارت پیشایی که در شیرخان بندر سالهای سال است که مصروف کاروبار خود است، دیگه کنار ماست که بیشتر همراه آی صاحب هم کلام شویم. آی صاحب سلام های ما را هم پذیرا باشین، اگر سلام کلامی هم دارین که همراه ما در خدمت
هستید. خوش آمدید، از آمدنتان بسیار خوش شدم. قدمتان علیکم مبارک باشه. باشه فرماندار،
سلامت باشین. آی صاحب چی خوب است که اول بر ما در رابطه با خود همین شهرک شیرخان بندر معلومات بتین، در کدام سال یا هم کدام دوره ای شهرک احداث شده؟
شهرک شیرخان بندر خو در سال 1390 همینجا افتتاح شد و چون که
شهرک مسکونی
شهرک تجارتی شیرخان بندر چی شد، چون که کارش متمان ما تانوس کسی دست نزدن.
خو در رابطه با خودم این شهرک شیرخان بندر برام بگین، از کدام سال این پل دوستی میان تاجیکستان و افغانستان ساخته شد؟
این پل در سال 1384 مابین 1384 85 در وقت حمید کرزای در مو وقت آجا جنشوالا میسته هر جور شده می پولا.
خب بسیار خوب. قبل از او هم واردات صادرات جریان داشت؟
قبل از او بسیار کم بود. این یک کشتیگه که خورد بود، اون یک کشتی از بارتان نشان میتیم، یک کشتی بود و از موبین کشتی مردم رفت آمد میکرد، از امیرات تجارت میکرد.
خب بسیار خوب. از کالاهای بگوین که از افغانستان میره به کشورهای آسیای میانه و
الحمدلله ما خوب صادرات داریم، کشمش داریم، کالاهای ما میره، کشته داریم. مثلا چیزای ما صادرات ما به حد زیاد سالانه تقریبا 5000 6000 تن ما زمین را صادرات داریم.
بسیار خوب بسیار خوب. واردات ما چی است؟
واردات ما برای فعلا مختلف چیزا است دیگه، مثلا سمت میآید برای ما فعلا زیاد که است سمت میآید دیگه نمیاد.
خب بیشتر سمت میآید. اگه موافق باشی ما خود تمام تا قدم زده بریم باز صحبت بکنیم. فعلا هم در امی پل قرار داریم دیگه، ازی با اون طرف مربوط تاجیکستان میشه، از این وسط پل. بله بله، این طرف هم که مربوط خاک گوهربار سرزمین درخشان خود ما است.
الحمدلله
بشک. خب رفت آمد خود هموطنای ما چطور است به تاجیکستان؟ رفت آمد داره؟
الحمدلله.
منظور مسافرین است؟
الحمدلله علی مسافرین میرم، هیچ مشکلی نیست.
خب بسیار خوب. چطور است واسه گرفتن ویزا؟ کار آسان است یا سخت است؟ در تجارت فکر میکنم که راحت تر است.
والا نه راحت تر نیست، یک ذره مشکلات است. باید مسئولین ما دمی متوجه شو و قطعا گپ بزن که برای ما ویزا آسان بده.
خب یک ذره مشکل است.
مشکل است والا، مشکل است.
خب یک چون رایش تجارتی است دیگه، گرفتن ویزا یک ذره فکر میکنم قیمت هم است ویزا تاجیکستان.
قیمت $2000 $2500 میگیره
ویزا یک ساله.
ویزا یک ساله.
بسیار خوب بسیار خوب. دادرا شما مانده نباشین، مانده نباشین. یک کما که تنبل است مگه نه که شما هم یک ذره کار میکردیم. یک رنگ بزنیم که دست ما نمی آبادی. خوب
بسیار خوب. یا
الله اینا بسم الله. در جایی که آبادی باشه
بله بله.
واقعا که جای خوشبختی است.
خداوند برات خیر نصیب کنه که در خدمت کردی در وطن خود. سلامت باشی.
چطور است؟
بسیار خوب است.
موفق باشی بیادر گلاب. خب اینجا هم در گوشه همون شرکت هایی است که قرار داره و کارا تای مراحل میشه. آیسا بس شما شرکت چی است؟
از ما شرکت تجارتی است، از اسفندیار شنواری.
خب چی شما کدام کالا را وارد میکنید؟
ما کشمش وارد میکنیم، صادر میکنیم و از اون طرف تخم مرغ می آید برای ما. برای فعلا تخم مرغ صادر وارد میکنیم. از این طرف کشمش می آید، میره کشته میره، این چیزا بسیار زیاد میره.
بسیار خوب. همی سمنت گذشته ما از افغانستان صادر میکردیم به تاجیکستان. حالا بدبخت داره بگویم که فعلا نیاز ما زیاد شده یا ما تولیدات ما کم است که سمنت از تاجیکستان میاد به طرف افغانستان. والله
نمیجا بسیار گپ خوب زدی شما. بسیار باید میجا فابریکه خود ما فعال شود دیگه که ما از اونجا سمنت نیاریم. الحمدلله ما آله هر چیزی داریم، امنیت داریم و فابریکا داریم و مردم فهمیده داریم. ان شاء الله زیاد باید پر گرفته شود.
آی صاحب ما شنیده بودم در رابطه با مو کشتیایی که از زمان امان الله خان بود در اینجا.
بله بله جادارا.
فعلا هم از همی دو کشتی است یا کشتی دیگه است؟
این دو کشتی که بود، این دو کشتی از وقت امان الله خان مانده کشتی دمی دریا گشت میکردی به خاطر محافظت سرحدات. خب. و کشتی بارباری ما او طرف است.
فعلا هم همچون یک کشتی داریم به خاطر محافظت سرحدات؟
نیالی نداریم، چون که او کم شده دیگه.
حالا فعلا آب کم است. بیاین که بریم نزدیک همی کشتی و از کشتی هم یک دیدار داشته باشیم. کشتی های اضافه تر از 100 سال پیش ما هست.
100 سال پیش ما هست.
راه داره ایستاد که بریم یک بار بعد.
یک بار ببینیم دیگه، راه هم داشته باشه البته دیگه.
ببینیم. ولی ما فکر نکنم چون شاید تا این قسمت ها در آب می باشه.
در آب می باشه.
و این قسمتی هست که باز از داخل دریا میشه که بریم بعد.
دینه داره اون طرف، شاید دینه داشته باشه.
خیر است ببین اگه حداقل یک دور خوب بزنیم دمی چهار اطرافش. خب اینم کشتی دوم است و اینم
یک کشتی بر خاطر گشت دمی دریا، به خاطر گشت میکرد. کشتی نظامی بود دیگه، به خاطر محافظت سرحدات کار میکرد. کشتی باربری ما دیگه است.
خب کشتی باربری هم دیگه
طرف است داره ما.
جناب یوسف کوتاه میشنیم از شما، اگر حرف پیام کلامی دارین.
کلام ما الحمدلله همه چیزا امنیت است، فضا آرام است، هیچ چیزی ما ضرورت نداریم، الحمدلله در فضای امن ما زندگی میکنیم.
بخیر و سلامت.
شما سلامت باشید.
تشکر. بفرمایید. خب تشکر میکنم از شما دوستای عزیزم از اینکه ما را تاییدم هم همراهی کردین. البته که داشتای زیاد در این